بعد یه مثلا سر پا بیسته به صندلی روی پله ها بشینه، اما سالن پره. و حالا اینکه به شکل مختلفی از عوامل نمیدونم خانواده اداره برق منطقه برج میلاد هستن تا حالا همه کسایی که به نوعی کارت دعوت معلوم نیست کجاست در واقع تو تیراژ انبو صادر میشه، ولی اون قسمت هایی که مربوط به منتقلی یا در واقع خبرنگارا یا عوامل رسانه هست تلخیش در اینه رفتارهای ناپسندی که اونجا انجام میشه که بعد در انتها به نشست ها میکشه و سوالات بسیار چیپی که حالا دوستمون رو فهمیدم من تکرار نکنم مطرح میشه. یک ذهنیت بدی، یعنی همون ذهنیت بدی که در بین عوامل سینما و مدیران سینمایی وجود داره رو دامن میزنه، چرا که اینها همش به اسم منتقدین و عوامل در واقع ارباب جراید به قول قدیمی ها بله. مطرح میشه. حالا بیا کجا چجوری شما ثابت کن که اصلا کیان اینا و اصلا با چه واسطه ایمتون خارج از سیستم جشنواره که کسی نمیتونه کار صادر کنه. ولی خب نهادهای سنفی هم اینکه چه کسانی باشن، چه کسانی با چه شرایط اومدن و اساسا سیا لشکر وجود نداره. ببینیم مثلا توی تئاتر ما کانون ملی متقرن داریم که 20 نفر بیشتر نیستن، هیچ نیازی به سیا لشکر ندارن چون هیچ توقعی از کارت جشنواره یا تسهیلات بسیار کم ارزش احتمال. بنابراین عملکرد نهادهای سنفی رو هم نباید در واقع در وضعیت کنون در ایجاد وضعیت کنون بی سوال بتونیم. و البته آخرین فاکتوری که میتونم بهش اشاره کنم به سرعت مسائل معیشتیه که خیلی حالا تو همه شغل رو وادار میکنه شغلشون رو عوض کنه. بسیاری از عزیزانی که من خودم شخصا سالها ازشون آموختم و آتش این داشتم که فیلمو که دیدم ببینم نقطه این خانم یا آقاش چی هست، میبینیم حالا فیلم نامه نویس شدن، کارگردان شدن، بازیگر شدن یا کلا عطای این عرصه رو به لغاش بخشیدن و اصلا وقتا یه حرفه بی‌ربط و عرصه فرهنگ رو انتخاب کرد. و حالا این فاکتورهایی که فکر کنم که اگه کمک کنید من عاملی رو در واقع خودم انداخته باشم، مجموعه اینها به اضافه اون بحث فضای گسترش فضای مجلس که در آغاز صحبت گفتم فکر کنم ترکیبی از اینا روی وضعیت کنونی تاثیر.
خب ما الان اگر بخوایم یه نکته ای رو در نظر داشته باشیم، بحث تربیت منتقده. یعنی ما یه سری کسانی داریم به اسم منتقد که بی تربیتن، نه به معنی بی تربیت اون چیزی که یعنی آموزشی ندیدند به این مفهوم است آکادمیک، بله آموزش. در واقع ما تصورمون بر اینه که یک منتقد باید از فیلمنامه بداند، باید از دکوپاژ بداند، از کارگردانی و همه جزئیات او بداند، از احوال زمانه اش بداند، از تاریخ هم باید ببینید. نه اینکه بگم حتما باید عمیق بدونه ها، ولی باید یه چیزایی بدونه. کسی نمیتونه مثلا فیلم مست عشق آقای فتحی رو نقد بکنه بدون اینکه مثلا این گذشته شخصیت ها رو دست کم اطلاعات جزئی ازشون داشته باشه و جزئیات دیگر سینما رو. ولی ما الان این تربیت رو نداریم، آموزش رو، آموزش آکادمیک رو طبق فرمایش شما یکبرلو جاش به شدت خالی. آقای منتظری الان به نظر شما اینکه الان نقد ما عقبتر از خود سینما، سینمامون کجاست بحثش جداها، خود نقده هم الان عقبه، ناشی از این موضوع میدونید یا نه دلایل دیگری دارید؟
قطعا آقای رونقی میتونه این دلیل هم باشه، ولی وقتی که احساس نیاز نمیشه، ببینید الان همه خوشحالن، من و شما ناراحتیم، جمعمون بکنم شاید تو کل سینمای ایران به 100 نفر آدم نرسیم که ناراحتیم از این وضعیت، انتقاد و گلایه داریم. همه راضین، تهیه کننده راضیه، کارگردان راضیه، چون میتونه که خیلی راحت میتونه بخره بفروشه، نقد مثبت رو منفی کنه، نقد منفی رو مثبت بکنه. میدونی عرضم چیه؟ من میگم من رضا منتظری یک آدم بی سوادی هستم که هیچ گونه درکی و شناختی نسبت به سینما ایران ندارم. چرا منی که هیچ گونه درک و شناختی ندارم؟ به واسطه یک سری ارتباطات، روابط، اتفاقات پشت پرده من باید بیام یک هم علم بشم به عنوان یک منتقد در این برنامه، در اون برنامه، در این رسانه، در اون مجله.
متولی نقد که طبیعتاً رادیو تلویزیون نیست.
نه
آیا برنامه به وزارت فرهنگ متولی خواهد بود؟ میدونید
اصلش که عرض کردم ببین، من نقد آقای رونقی، من نقد اصلی و اساسیم که عرض کردم نهاد صنفی است. یعنی عمل کرد نهاد صنفی است. بعد از اون خود وزارت ارشاد میتونه پیشگام بشه، خود سازمان سینمایی میتونه پیشگام بشه در گام بعدی، ولی خب خود برنامه سازهای رسانه ها، خبرگزاری ها، مجلات، یعنی من دارم میبینم، باور کنید که یک اسامی من میبینم اومده نقد نوشته، حتی ریویو ها ولی به اصطلاح خودشون نقد نوشتن. این نقد اصلا شبه نقد هم نیست، چه برسه به نقد. ولی چرا اسم طرف رو میزنید بالا بولد مثلا تو فلان روزنامه چاپ میکنید منتقد؟ آخه ایشون از کجا یهو سر در آورد شد منتقد؟ اینا کجا آموزش دیدن، کجا تحصیل کردن؟ به والله آقای رونقی، من خودم حالا سنم زیاد بالا نیست، ولی سالها خاک خوردیم در عرصه نویسندگی، قلم زدیم، خبرنگاری کردیم. این باورتون نمیشه، اولین باری که من یادداشت مینوشتم مثلا خوشش میومد، اولین باری که یه جا اسم من رو زدن توی یک هفته نامه‌ای بود به عنوان منتقد درج کرده بود، من همیشه یادداشت میدادم به اون هفته نامه. باورتون میشه من ترسیدم؟ خیلی سال پیش برمیگرده ها، گفتم آره. بعد زنگ زدم به مدیر مسئول و سردبیر اون رسانه، هم یک عزیزیست که همچنان هم هستن، انشالله خدا همیشه سلامت باشن. باور کنید زنگ زدم گفتم آقای فلانی فکر میکنم که خیلی زود. گفت نه آقا، شما واکنش من دارم میگیرم از یادداشت‌های شما، چرا نه؟ شما خیلی تحلیل مثلا جامعه‌ای داری میدی، تحلیل کارشناسی داری میدی. من میترسیدم الان چه اتفاقی افتاده که ما هر کسی رو میبینیم بهمون منتقد. این واژه منتقد به خدا برای من، نه فقط واژه منتقد، که قلم، که سینما یک حرمت داره، یک شرافت داره، یک قداست داره، چرا میایم به هر کسی میگی؟ طرف اومده، باورتون میشه من رفتم پیش یک فیلمساز عزیزی که از دوستان بسیار نزدیکم، اگه این صدای منو بشنوه یا اصلا اینو بعد دارم خودم پیدا کنم فایلشو بهش بدم گوش بکنه، یکی از دوستان عزیزم که کارگردان سینماست و خیلی هم اتفاقا پرکاره، چند وقتیش من میگفت رضا مثلا میتونی به فلانی بگی بیاد یه نقد راجع به فیلم من بنویسه؟ بعد این فلانی که میگفت بیاد، خواهش کن میکرد از من که بیاد راجع به کار من نقد بنویسه، یکی از کسانی بود که فقط داره توی فضای مجازی فحش میده، قشنگ داره فحاشی میکنه. بعد اصلا موندم، من بهش دو ساعت نشستم گفتم بابا از تو بعیده، تو، من میشناسمت، تو رو، تو یک دغدغه‌ای داری، تو سینما برات یک قداستی داره، تو خاک این سینما رو خوردی، تو دیگه چرا؟ گفت نه، میگن خیلی خوبه، حال این اگر بیاد بنویسه مثلا فیلمه، مثلا چهار نفر به خاطر میام مثلا فیلمه رو ببینن. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟
من میخوام باز به این نکته برسم، روی صحبتم الان با جناب آقای اکبرلوست، که ما الان چون نقد فیلم ها، چه نقد مکتوبی که میبینیم، میخوانیم، و چه آنچه که در قالب تصویر در فضای مجازی در رادیو و تلویزیون، حالا رادیو شنیداری میشود، میبینیم و میشنویم، اینها من اینگونه معمولا میبینمشون که دارن تحلیل قصه میکنن. منطق نداشت که فلان شخصیت بیاد الان این سوال رو بپرسه. راجع به منطق روایی آدم ها چون قصه زیاد چنیدن بلدن راجع به این موضوع حرف بزنن، و ولی مثلا هیچ کس من ندیدم راجع به نور پردازی در یک سریال بخواد صحبت بکنه. رئالیسم جادویی که مثلا آقای سروش صحت تو کاراش داره، من ندیدم کسی اصلا از این لفظ بخواد استفاده بکنه وقتی میخواد راجع به مثلا صبحانه با زرافه ها حرف بزنه. کسی نه انگار نه سبک ها رو به درستی میشناسه. نمیگم همه، این عرایض بنده تأمین پذیر به همه قطعا نیست، اما صرفا نقد داستانه و نه نقد فیلم و نه نقد بازی ها و ریزکاری های هر کدام، که هر کدام جهانیست. چرا این اتفاق نمیفته آقای اکبرلو؟
چند تا دلیل داره. یکی این که ما رشته آکادمیک نداریم که بخوام کسانی رو توصیه بکنیم که اگه علاقه من هستیم مثل سینما، مثل من حسابداری، مثل پزشکی یا هر رشته دیگه‌ای بره اونجا. حتی توی مؤسسات و آموزشگاه خصوصی هم بسیار کم انجام میشه. من به یک مؤسسه پیشنهاد کردم، گفت اصلا یعنی چی به طور مستقل؟ یعنی اصلا کسی میاد که مثلا 10 جلسه فقط بخواد آداب نقش، بعد مگه 10 جلسه مثلا باوریش هم فکر کنم مثلا 4 تا توصیه بکنیم این ساعته تموم میشه. نکته در اینه، این یکی از دلایلی که به خاطر بحث‌های اقتصادی عرض کردم وارد حوزه‌های دیگه شدن یا کلا کنایه کشیدن، به خاطر همینه که شما برای یک نقد، برای نقد یک سریال حالا یا تئاتر یا فیلم، باید مثلا دقیق ببینی، با آرامش بری ببینی، هول هولکی نمیشه دید، نمیدونم گاهی لازمه دوبار ببینی. من تئاتر رو مثلا می نویسم که مثلا دیروز یه دونه نوشتم، دوبار رفتم تئاتر.
بله.
روزای اولش میرم یکی میذارم به قول کارگردان ها دیگه اجرا قوام پیدا بکنین، حالا با مثل سینما نیست که حالا چون قبلا همه ضبط شده و ادیت شده و اینا، شما رو اول آخرم بری هیچ در واقع کیفیت فرق نکنه. بعد مثلا در واقع این سبک خاصی مثلا هم که فرمودی شما سیال زن، من چه هر چقدرم دانش داشته باشم تو این زمینه، باز هم لازم هست یه اشاراتی بکنم، برم یک جستجویی بکنم که مثلا اگر میخوام اشاره کنم به ریشه های مثلا شرقی سیال زن، برخلاف آنچه که فقط گفته میشه تو ادبیات آمریکای لاتین هست در کسانی مثل مارکز و غیره، آگاهانه این مطلب به کار ببرم. اگه میخوام مثالی بزنم اشتباه نکنم، من تو ایام جوانی و خامی همینجوری پشت سر هم مینوشتم و بعد میدیدم مثلا اسم شخصیت ها اشتباه نوشتم یا مثالم غلطه. بنابراین نیاز داره به این در واقع جستجوگری و خلاصه بگم به وقت گذاشتن. فراتر از دانش نیاز داره به اینکه درباره یک چیز، اول اگه من میخواهم درباره مثلا آخری اثر صحت صحبت کنم، نمیتوانم صحبت کنم مگر اینکه کارهای قبلیش رو حداقل دوتاشو خونده باشم، دوتا مصاحبه از قبلش خونده باشم، چه برای این نقد چه نه به صورت مستمر. یعنی کار نویسنده، کار کسی که نقد نویسه، من این همیشه کلاس ها میگم اینجوری نیست که دنبال کار خودش باشه، مثلا یک کار دیگه انجام بده، دنبال الگار معاش بگونه دیگه ای باشه و بعد حالا این شب میخواد مثلا درباره صبحانه و ظرف ها بنویسه بره ببینه، بعد شب یاد بشینش کنه به تایپ کرد. نه اینجوری نیست، بعد به صورت مستمر جریانات سینمایی، مصاحبه ی افراد، نقد حتی افراد دیگر رو بیخونه، تو این زمینه اشراف داشته باشه، تو این باغ اصطلاحاً باشه که بعد اینها موقع نوشتن به کمکش میان. اگر اینها رو خالی داشته باشه، همونطور که فرمودید، فقط بیشتر ریویو خواهد بود، مرور خواهد بود و نهایتا اینکه مثلا بازی مثلا نمیدونم آقای بنفشه ها رو من خوشم اومد، بازی فلانی رو خوشم نیومد. خب اینو من بهش میگم نقد عوامانه، خودش فاکتورهایی داره، یعنی این نقدی که همه میتونن بکنن، مجبوریم کشانده بشیم. یعنی اگه من از چنتم خالی باشه و مصاحبه نخونده باشم، دنیای سینمایی اصلا دنیای فکری کارگردان یا فیلمنامه نویس رو نشناسم، جنس کارهای قبلیش و خط سیری که داشته رو نشناسم، خب طبیعتا احتمالی که نقد درست حساب بنویسم کمتر. اگه یه سبک خاصی، خب من یه شناخت و بصیرت داشته باشم، باید اونو حتی هر چقدر مسلط باشم باز هم برم مثلا من یه کتاب دارم در زمینه اختباس، اما سالا پیش بنیاد فارابی منتشر، اما منی که درباره اختباس کتاب هم نوشتم، الان وقتی که با یک اثر اختباسی روبرو میشم، چند شب پیش یک اثر اختباسی تو تئاتر دیدم، دوباره رفتم مباحث اختباس رو چک کردم. یعنی هر انسانی نیاز به این داره که دائما دانش خودش رو بروز بکنه. خب اینا وقت میخواد و حوصله میخواد و از همه مهمتر انگیزه و اشتیاق به هنر، حالا تئاتر، سینما، مثلا هر حوزه‌ای که شخص به ادبیات، کتاب، رمان، هر چیزی هست میخواد. خب این حوصله به نظر میرسه که در نسلی که در واقع در مثلا دهه اخیر آمده وجود نداره. تو همه چیز من میگم امروز یه آمار خوندم که چرا نسل زدیا رو چیز نمی کنن، استخدام نمی کنن، دلایل مختلفی داره، مثلا اینکه زود میخوان به همه چیز برسن.
باله.
اگر من شروع نوشتن نقدم با این بوده که آرزو میکردم یک روز بتونم تو یک سانس بخرم، نه این هدیه، بخرم و برم یک فیلمی رو توی جشنواره فیلم پنج ببینم، از اینجا شروع کردم و حالا مثلا به یه جایی رسیدم، نمیگم از نظر کیفی، از نظر حداقل زمانی به یه جایی رسیدم، نسل امروزتر، نسل در واقع جوانتر میخواد اینا رو سریع طی کنه، چون ابزارش هم داره، یعنی فضایی داره که میتونه کار کنه، همونطور که فرمودن توی آپارات، توی در واقع یوتیوب و غیره ما میبینیم که شما به راحتی اونم به صورت تصویری که خب جذاب‌تره تا اینکه نوشته، چون نوشته باید دسترسی بشه. امروزه نشریات مکتوب به دلایل مختلف که همه میدونیم کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه کسی نقد مکتوب تقریبا نمی‌نویسه، سراغ رسانه‌های دیگه رفتیم. این امکان واسه هر کسی به وجود میاد که بتونه میانبر بره. دوره ما مثلا 20 سال پیش امکان میانبر بدن نبود، امکانی نبود. چرا که اگر مثلا توی فضایی هم قرار میگرفتم، مثلا توی یک نشست یک جشنواره میخواستم سوالی مطرح کنم، دور و برم کسایی بودن که همه منتقدن، همه اهل سینما، برابری اگر میدانم که سوالم پرته مطرح نمیکردن. اونجا جای خودنمایی نبود، اونجا جای قول مروه آبروریزی من بود، برای این سعی میکردم بیشتر سکوت کنم، بیشتر یادداشت کنم، بیشتر یاد بگیرم. اما فضا به همون شکلی که من و منتظری عزیز اشاره کرد، چون عوض شده، در واقع میدانداری به سوی دیگرانه. آخرین نکته که بگم، نظر شخصی با بگم، به این فش نباید از دولت بخوایم که وارد این حیطه بشه و در واقع تفکیک بکنه. دولت باید تا میتونه تصدیگریشو از فرهنگ جدا بکنه، باید به چیزهای کلان به زیر ساختا بپردازه. تنها جایی که در واقع مثل همه صنفای دیگه باید این کارو بکنه، تشکل صنفی مربوطه هست، که ما همین الان میبینیم بین منتقدان توی تشکلشون هم این بحثا خیلی جدی و در واقع عمیق مطرحه که آیا ما نیازی به تعداد زیاد داریم؟ آیا هر کسی که مثلا یک نامه از یه جا آورد، من یادم اینو بگم و تموم کنم حرفم رو، یک بار برای جشنواره یک نشریه بسیار معروفه که همه میشناسیم و عزیزان، من خودم خواندن نقد و آشنا شدن با اطلاعات سینمایی رو با این نشریه شروع کردم، میگفت که مسئول جشنواره میگفت که اینها یه سری اسامی اضافه کردن و پایین تو لیستشون که ما نمیشناسیم. گفتیم اینا کیه؟ یکیشون اشاره کردن که این مثلا راننده مؤسسه و در واقع گفتن که خب راننده که در واقع رو چشم ما جا داره، هر کسی، همه شغل شریف هست، همه شغلای مثبت شریف هستن. گفتن نه، ما اینقدر سابقه داریم که حالا دیگه میتونیم مثلا اگه 20 تا معرفی کردیم 25 تا معرفی کنیم و اینو هدیه بدیم به رانندم. خب وقتی نگاه به نمیدونم رسانه این هست که خود چی میگن صاحب یا متولی امامزاده
حرمتش رو نگه نداره،
حرمت نگه نمیداره، شما ببینید که این خشت کشت و سریا در واقع کردیم. به نظر میرسه این یکی از اقدامات و اولویت های اصلیه صنف هست که باید به این مسئله بپردازه. و مثل همه صنف ها، همه صنف ها اینجوری هست، هر صنفی باید حرمت صنف خودش رو در واقع منصفانه در نظر داشته باشه، هر کسی رو معرفی نکنه و هر کسی رو و در واقع تفکیک کنه که آقا این شخص در واقع داره نقد می‌نویسه یا نقد نمی‌نویسه. حالا بعضی بیرون هر کسی آزاده طبق قانون اساسی هر شغلی داشته باشه تا وقتی که در واقع به دیگران صدمه نرسونه، گرچه این رو همونطور که آقای منتظری عزیز فرمودن به شدت به فرهنگ ما صدمه می‌زنه، ولی در صورت کاری که باید بکند رو باید به نظر ما سن پنجا.
بسیار همالی. خب ممنونم از شما آقای اکبرلو عزیز. ما چون 5 دقیقه زمان داریم تقریبا، من میخوام که اگه نکته برای جمع‌بندی مانده شما بفرمایید، آقای منتظری هم بعد از اون اگر نکته باقی مانده میدونم.
پیشنهاد میکنم نماینده های سبسیدی که مثلا هم یلا اگه میخواییم توی جلسه دیگه ای هم به این بحث بپردازیم، از مثلا خانه سینما و یا از مدیرایی که مربوط میشن به این بخش ها، مثل مثلا مدیران روابط عمومی، مدیران نشست ها، این بخش ها، نه مدیریت های کلی که میان حالا بیلان و آمار میدن، اینا هم دعوت کنیم و یک نماینده ای هم از سن اون عزیزانی که همکارانی که ما بهشون رأی دادیم و توی هیئت مدیره هستن اون هم بیان و فکر کنم از اون طرف هم به قضیه نگاه کنید، در واقع میشه یک جمع‌بندی منصفانه از این مسئله داشت. یه صحبت نمی کنم که حرفیت رو آقای منتظری عزیز صحبت کنه استفاده کنه.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم آقای منتظری.
خدمت شریفتون عرض بکنم، همطور که حالا یه ذره آروم شدم، همطور که اشاره کردم و پیرو تکمیل صحبت‌های استاد عزیز جناب آقای اکبرلو، منم معتقدم که نهاد صنفی باید ورود پیدا بکنه، این رو عرض کردم و اگر گفتم که وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی هم میتونن بیان دخالت بکنن، به معنی این نبود که بیان حالا به صورت مستقیم بخوان
تصدیگری
داشته باشن در حوزه نقد و رسانه‌های سینمایی و اینا. منظور این بود که میتونن اولین کاری که میتونن انجام بدن، الان جشنواره فیلم فجر داره برگزار میشه، دوست خوب و عزیزمون آقای مسعود نجفی که مدیر رواج می جشنواره فجره و به خوبی واقف نسبت به این که چه کسی منتقد واقعی است چه کسی نیست، صرفا بسنده نکنه به آن لیستی که از سمت انجمن منتقدان میره هر کسی از گرد راه نرسیده بیاید، یا هر بیان سیاست‌گذاری ها رو تغییر بدن. آقای رونقی، یک اتفاق بسیار مهمی که میتونه بیفته اینه که ما الان وقت دوستان انتقاد میکنیم میگن خب قانون اینه، ما گفتیم مثلا هر رسانه مجوز داره هر آدمی که معرفی کنه ما بهش کارت میدیم. خب نکنید، بیاین قانون عوض کنید دیگه، مثلا تغییر قانون کار کیه؟ اینکه مثلا مجلس شورای اسلامی که قانون گذاری نکرده که راجع به این اتفاق، خودتون یه قانونی رو تعیین کردید براش.
تجربیاتی چون مسعود نجفی از دوستان خیلی خوب من هم هست، در سالهای مسعود رفته بود جشنواره کن
بله.
و خب اون موقع جشنواره کن حداقل یه ذره یه آبرویی داشتش که بله. الان برام دیگه نداره، اما میگفتش که به من اومده بود میگفتش که بهید مدل جشنواره کن اینه که میگه که خیلی خب سال پیش اومدی بگو ببینم سال پیش چی کار کردی
بله.
سال پیش توی جشنواره کن تو چی کارا کردی؟ چی نوشتی؟ و تو باید بهش کار بدی که تو رو سال بعد شایسته این بداند که دعوتت بکنه.
بله.
حالا در مورد فرج هم مسعود نجفی آمد و از اولین دوره هایی که روابط عمومی رو به دست گرفت شروع کرد همین روال رو تا حدودی پیاده کردن. اما همه ما میدونیم که جریانات فراتر از این حرف هست. یعنی یه جایی، یعنی مدیر روابط عمومی جشنواره فجر و مسئول رسانه هاش هم تا یه اندازه زورش میرسه، بیشتر از اون شاید نتونه کاری بکنه.
ببینید کاملا فرمان شما رو قبول دارم آقای رونقی، آدم تا خودش رو توی جایگاه دوستان نظره نمیتونه قضاوتشون بکنه، میدونم که به اونا فشار بیرونی بسیار هست. همین مدلی که گفتین که فهمودین که مسعود اشاره کرده کاملا درسته، من خودم سالها به صورت مکرر در جشنواره فیلم کن یا ونیز یا برلین شرکت میکنم، دقیقاً ضمن اینکه اصلا شما رو بر اساس کسوتت، بر اساس سال کارت، بر اساس میزان نوشته هات با یک رنگبندی کارتتو مشخص میکنن و بهت یک امکاناتی میدن که شاید تو از دیگری کمتر باشی، ما میشین این مدل رو حداقل توی کشورمون پیاده بکنیم. یعنی واقعا اجازه ندیم، میگم بیایم خودمون شروع کنیم. آقای رونقی میدونی من چی میگم؟ میگم نسپریم زیاد بزرگ بزرگ فکر نکنیم که نشدنی باشه، هر کدوممون از خودمون شروع بکنیم. من اگر یه برنامه کوچولوی مثلا دارم توی پلتفرمی، توی رادیویی، توی تلویزیونی، من اگه یه رسانه‌ای دارم، یه مجله، یه سایتی، سعی بکنم دو تا سه تا یه دونه منتقد پیشکسوت حرفه‌ای کاربلد کار درست رو بیارم به کار بگیرم، به جای که 10 تا سلبریتی چهره اینستاگرامی رو بخوام به عنوان منتقد بیارم به کار بگیرم.
ممنونم، متشکرم از شما این منتظری عزیز. آقای اکبر لو از شما خیلی سپاسگزارم، ممنونم و با شما هم خدافظی می‌کنم.
باعث افتخار بود.
درود. سلامت باشین، خدا حفظتون کنه، مخلصی.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی دل آدم، دلی که خوش باشه خوش باشه.
خواهیم صفحه دیگری از سینما زاویه رو ورق بزنیم با شما و بریم سراغ سینمای ایران و یک فیلم عزیز.
فیلم سینمایی عزیز به کارگردانی مجید توکلی یکی از آثار اخیر سینمای ایران است. توکلی بعد از کارگردانی فیلم‌های زیگزاگ، عروسی مردم و متولد 65 این بار به سراغ ساخت فیلمی با محوریت مادر و بیماری آلزایمر رفته است. این فیلم که به زبان گیلکی روایت می شود تا کنون در جشنواره های معتبر بین المللی مانند ساو پائولو و تورنتو به نمایش در آمده و تحسین بسیاری از منتقدان و مخاطبان را برانگیخته است. فیلم سینمایی عزیز با فیلمنامه ای از جمیله دارالشفایی و به تهیه کنندگی سید علی احمدی در زمستان امسال به اکران مردمی درآمد. عزیز داستان زنی به همین نام را روایت می کند که با پیشرفت بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می کند. این بیماری نه تنها زندگی شخصی او بلکه روابط او با اعضای خانواده و به ویژه پسرش را تحت تأثیر قرار داده است. فیلمساز در این فیلم تلاش کرده است تا تصویری واقعی و در عین حال شاعرانه از چالش‌های این بیماری و تأثیرات آن بر ساختار خانواده ارائه دهد. فیلم با صحنه‌هایی از طبیعت بکر و زیبای گیلان آغاز می‌شود که نه تنها حس نوستالژیک و آرامش بخش را به بیننده القا می‌کند، بلکه به عنوان فضایی برای بست داستان عمل می‌کند. این ترکیب طبیعت و روایت انسانی به فیلم کیفیتی منحصر به فرد بخشیده است. آزاده صمدی و بهروز حصاری بازیگران اصلی این فیلم هستند و فاطمه محمدی در نقش عزیز بازی قابل تحسینی از خود نشان داده است.
تاریخ خوب مرگو تو مرگو
زن دنی
عزیز تره بوسته
آقا نروسی کدن داریم
این کمار سی رو آقاب سبدی
این اقل از روی سر داشتی
سلام جانه بمیرم
سلاماتی شما یاد در اولی بار ما به مرده در باره اشکاش رو حرفی
از حقن شما من نمیدنم کنم خود عروسی رو به هم بودم
خیلی خونه قشنگ میگه خوب همون دوست دارم
از تو انتخاب رو بگیری
به وزیه نمیخوای بگیم
نه هیچ کسی چی نگه
خب باید عروسی میکنه وزیه چیه نمیگه من میگفتیم شاید نمیخواستم بیام پیام چیزی
بیزن دیگه پس بدن
عزیز عاشقانه متفاوت از مجید توکلی
خواهیم درباره فیلم سینمایی عزیز صحبت بکنیم. مجید توکلی کارگردان روی خط ارتباطی ما هست. آقا مجید توکلی سلام.
سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان برنامه خوبتون و همچنین آقا وحید رونقی عزیز.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم و ارادتمند افشین علیار عزیز منتقد سینما هم اینجا با ما. سلام و درود.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته شما. سلام بزرگ میکنم آقای مجید توکلی کارگردان خوب کشورم.
سلامت باشه. خب من اول از آقای توکلی شروع بکنم. ما در شرایطی که در سینمای ایران خیلی سراغ اقلیم های متعدد نمیریم، قالب فیلم هامون الان تهرانی زن و اگر هم نیستند دارند یک روایت ساده ای از تاریخ گذشته ارائه میکنند. در واقع خوبه ها، اینا هر کدومش هم سر جای خودش خوبه ها، اما اینکه ما بریم به سراغ اقلیم های مختلف و یه توجهی به اقوام مختلفی کشورمون داشته باشیم نداشتیم یا کم داریم دیگه، اصلا نداشتیم، لفظ اشتباهی است. دوست دارم بدونم که شما با چه انگیزه ای اقلیم این فیلم رو اصلا انتخاب کردید که در جایی بجز تهران باشه.
بله خدمتتون عرض کنم که وقتی که داشتیم با خانم دارالشفایی به این موضوع میپرداختیم به عنوان نویسنده فیلم، خب طبیعتاً ابتدا لوکیشن ما در تهران بود و به موضوع داشتیم فکر میکردیم، ولی هرچی جلوتر رفتیم و به ابعاد قصه بیشتر نزدیک شدیم و ابعاد ملودرامی که در فیلم وجود داره به این نتیجه رسیدیم که این بحران اگر در جایی غیر از تهران اتفاق بیفته و در شهرستان اتفاق بیفته شاید بحران جدیتری تلقی بشه، به خاطر اینکه در تهران و فضای خشن شهری شاید در وضعیت فعلی که همسایه ها همدیگر رو نمیشناسن متاسفانه و توی حقیقی آپارتمان از حال روز همدیگه خبر ندارن، خیلی بحران آلزایمر وقتی برای یک آدمی پیش میاد و یه قصه ای رو اینجوری شکل میده، حالا به خاطر اینکه نخواهیم اسپویل هم بکنیم یا قصه لو بره، طبیعتا تو شهرستان به خاطر محدودیت رابطه، به خاطر کوچیک بودن شهر که همه با هم آشنا هستن و بها سلام علیک دارن، شاید این بحران جدی‌تر تلقی بشه. برای همین برای که کجا بریم بهش فکر کردیم و خب طبیعتا به خاطر علاقه شخصی من به استان گیلان و